بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث دیروز این بود، اگر رفقا یادشون باشه گفتیم که اگر ما قائل به ورود بشیم، یعنی قائل بشیم که دلیل ظنی بر اصل عملی ورود داره، به سه نتیجه میرسیم. نتیجه سوم چی بود؟ نتیجه سوم این بود که اگر ما قائل به ورود بشیم، کلام صاحب ریاض غلطه. صاحب ریاض اومده گفته که اصل عملی عامه و دلیل ظنی خاصه. کلامشون باطله. چرا؟ به خاطری که عام و خاص گفتن فرع بر شموله، در مورد ورود شمول نیست، پس در مورد ورود عام و خاص نیست. این بیان اول تمام شد. بیان دومی که مرحوم شیخ داشت چی بود؟ اول یه مقدمه عرض کردم برای بیان دوم، اینا رو گفتم درس دیروزه. اول یه مقدمه عرض کردم برای در بیان دوم. مقدمه چی بود؟ گفتین که اصل عملی بر سه نوعه. بعضی از اصول عملیه فقط شرعی هستن، مثل استصحاب. بعضی از اصول عملیه فقط عقلی هستن، مثل تخییر. بعضی از اصول عملیه هم عقلی هستن و هم شرعی، مثل براءت و احتیاط. یه مقدمه جالب. با حفظ این مقدمه وارد بیان دوم شدیم. بیان دوم این بود، مرحوم شیخ فرمود دلیل اماره دو حالت داره، یا علم آوره یا زن آوره. اگر دلیل علم آور بود، دلیل بر اصل عملی چه حالتی میگفتیم داره؟ ورود داره. یه مرتبه دلیل ظنیه. اگه دلیل ظنی بود، اصل عملی دو حالت داره، یا اصل عملی شرعیه، یا اصل عملی عقلیه. اگر اصل عملی عقلی بود، این دلیل ظنی بر اصل عملی عقلی چی داره؟ ورود داره. مفصلا توضیح دادم. اما اگر اصل عملی شرعی بود، اینجا دلیل بر اصل عملی شرعی ورود نداره. چه حالت پیدا میکنه؟ تخصیص. این بیان دوم مرحوم شیخ بود. نه فرمود. موضوع اصل شرعی، تمام اصول عملیه شرعی موضوعشون عدم العلمه، ولی موضوع اصول عملیه عقلیه تفاوت داره. لذا دیروز کاملا مشخص کردن که موضوع اصل عملی عقلی چیه. پس تو ذهن رفقا باشه، اصل عملی شرعی موضوع همش عدم العلمه، ولی عقلی تفاوت داره. اینا ثمره داره، نمیتونه بگیم فرقی نداره. عدم العلم با عدم المرجع، عدم العلم با عدم البیان فرق داره. خب اول بحث امروز این دو نکته درباره بیان چندم دوم. رفقا باید حواسشون رو جمع بکنن. چی میگن؟ خب الان میگم دیگه، تو بحث امروز هم میرسیم که موضوع اصول عملی تفاوت داره. نکته اول رفقا، این دوتا نکته که میخوام بگم، چهارچوب بدم دست رفقا، این درباره بیان چندم شیخه، بیان دوم. نکته اول اشکال. شما گفتید، خطاب به شیخ انصاری هستا، یه نفر داره خطاب میکنه به شیخ انصاری، شما گفتید اصل عملی عام و دلیل ظنی خاص است و لذا دلیل ظنی اصل عملی را تخصیص می‌زند. این کلام باطل است. رفقا رو باید بیارم تو وادی. شیخ انصاری آخر بیان دومشون چی فرمود؟ فرمود که اصل عملی شرعی چیه؟ عامه. و دلیل ظنی چیه؟ خاصه. لذا این دلیل ظنی اصل عملی شرعی رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. حالا یه نفر به اینجا اومده اشکال گرفت، میگه بابا ای که شما میگید اصل عملی عامه و دلیل ظنی خاصه، لذا دلیل ظنی میاد اصل عملی رو تخصیص میزنه، این کلام شما چیه؟ باطله. دلیل صغرا، تخصیص مستشکل داره میگه، تخصیص در صورتی است که اصل عملی عام مطلق و دلیل ظنی خاص مطلق باشد. حالا توضیح میدم، اینجور رد نمیشه. اصل عملی در صورتی است که تخصیص در صورتی است که اصل عملی عام مطلق و دلیل ظنی خاص مطلق باشد. تو پرانتز و به عبارت دیگر میخوام بگم این دوتا عبارت یکیه. و به عبارت دیگر تخصیص در صورتی است که ادله حجیت اصول عملیه عام مطلق و ادله حجیت دلیل ظنی خاص مطلق باشد. پرانتز بسته. این صغرا، رفقا من این صغرا رو یکم توضیح بدم، یکم این صغرا رو توضیح بدم. شیخ انصاری در آخر بیان دومشون چی فرمود؟ فرمود که دلیل ظنی اصل عملی را تخصیص میزنه. مستشکل میگه چی؟ مستشکل میگه بابا جون تخصیص در جایی که اصل عملی چی باشه؟ عام مطلق و دلیل ظنی خاص مطلق باشه. یه توضیح بیشتری بدم. ببینید رفقا، اگر ما دو تا دلیل داشتیم، یکی عام بود یکی خاص، در چه صورتی این خاص اون عام را تخصیص میزنه؟ در صورتی که بین این دو دلیل نسبت عموم و خصوص مطلق باشه. این تا آخر تو ذهن رفقا باشه. مثال بزنم، یه دلیل گفته اکرم العلماء، این عامه، شامل علمای عادل میشه، شامل علمای فاسق هم میشه. یه دلیل اومده گفته لا تکرم العلماء الفساق، این دلیل خاصه چون فقط شامل علمای فاسقه. الان بین این دو دلیل از نسب اربعه چه نسبتی وجود داره؟ عام خاص مطلق. اکرم العلماء عامه، لا تکرم العلماء الفساق چیه؟ خاص. عام مطلق خاص مطلق. چجوری عام مطلق خاص مطلق؟ کل عالم فاسق عالم، ولی هر عالم عالم فاسق نیست. پس رفقا دیگه تو ذهنشون باشه تخصیص کجا هست؟ این عامه باید عام مطلق باشه، اون خاصه باید خاصه مطلق باشه. لذا شمای شیخ انصاری که میگی دلیل اصل عملی رو تخصیص میزنه، اصل عملی باید چی باشه؟ عام مطلق. و دلیل باید چی باشه؟ خاص مطلق. این صغرا، کبرا. صغرا حفظ شدن رفقا. تخصیص در صورتی است که اصل عملی چی باشه؟ عام مطلق و دلیل ظنی خاص مطلق. کبرا، عام مطلق بودن اصل عملی و خاص مطلق بودن دلیل ظنی منتفی است. حالا توضیح میدم چرا منتفی است. عام مطلق بودن اصل عملی و خاص مطلق بودن دلیل ظنی منتفی است، چون بین اصل عملی، حالا مثال میزنه اینجور رد نمیشم، چون بین اصل عملی و دلیل ظنی نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد که دارای یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق می باشند، تنوز تمام نشد، و در نسبت عموم و خصوص من وجه اصل عملی و دلیل ظنی در ماده اجتماع تعارض می کنند، نه اینکه دلیل اصل عملی را رفقا تخصیص بزند. این همش کبرا هستا. کبرا چی شد؟ کبرا میگه که آقا جان اصل عملی عام مطلق نیست، دلیل ظنی هم خاص مطلق نیست. میگیم چرا؟ میگه چون بین اصل عملی و دلیل ظنی چه نسبتیه؟ عام خاص منوش. خب عام خاص منوش که شد یه ماده اجتماع دارن و دوتا ماده افتراق. آقا اصل عملی و دلیل ظنی در ماده اجتماع چه حالتی دارن؟ تعارض با هم دیگه، تعارض میکنن، نه اینکه دلیل ظنی بیاد اصل عملی را تخصیص بزنه. ماده اجتماع، مثال به اصل برائت دارم میزنم، ماده اجتماع، من شک دارم که استعمال دخانیات حلال است یا حرام، و خبر ثقه بر حرمت قائم شده. این ماده اجتماع هست. چرا؟ چون هم جای اصل عملیه. چه اصل عملی؟ براءت. و هم جای دلیل چیه؟ ظن، خبر ثقه. این ماده اجتماع. ماده افتراق اصل، ماده افتراق اصل یعنی چی؟ یعنی جایی که اصل باشه ولی دلیل ظنی نباشه. ماده افتراق اصل، من شک دارم که استعمال دخانیات حلال است یا حرام و اماره‌ای وجود ندارد. رفقا در این مورد جای چیه؟ فقط اصل. ماده افتراق دلیل، منظور از دلیل، دلیل ظنیه. ماده افتراق دلیل ظنی، رفقا ماده افتراق دلیل ظنی یعنی چی؟ یعنی جایی که فقط دلیل ظنیه، دیگه اصل نیست. مثال من رو اصل براءت، من شک دارم که نماز ظهر واجب است یا جمعه، و خبر ثقه قائم می شود بر وجوب نماز ظهر. خب من شک دارم نماز ظهر واجب یا جمعه، خبر ثقه میگه نماز ظهر واجبه. رفقا اینجا جای چیه؟ جای خبر ثقه. حق نداری اصل براءت رو جاری بکنی، چون اصل براءت در مورد علم اجمالی جاری نمیشه. این کبرا. نه، شک دو حالت داره، گاهی مقرون به علم اجمالیه، گاهی مقرون نیست. اگه مقرون نبود بشه شک بده. نه، مثالی که عرض کردم برای اصل براءت، نه اصل دیگه. شما میتونه اعتیاد رو جاری بکنید، منتها این ماده اجتماع من بین چی و چی درست کردم؟ دلیل ظنی و اصل براءت. رفقا کبرا گرفتید یا نه؟ کبرا چی شد؟ کبرا اینه که آقا اصل عملی عام مطلق نیست، دلیل ظنی هم خاص مطلق نیست. چرا؟ چون بین اصل عملی و دلیل ظنی چه نسبتی وجود داره؟ عام خاص منوج. خب عام خاص منوج یه ماده اجتماع داره، دوتا ماده افتراق. اگر بین دوتا دلیل نسبت عموم و خصوص منوج بود، این دوتا دلیل در ماده اجتماع چه حالتی دارن؟ تعارض، نه تخصیص. شما یه شیخ انصاری قائل به چی شدید؟ تخصیص، نتیجه رفقا بگیرن. تخصیص سه کلمه، تخصیص منتفیست. این اشکال اول، بیان یه جوری تنظیم شده که اگه رفقا بعد جزوه رو مطالعه کنن کاملا متوجه میشن. نتیجه پس تخصیص منتفیست. پس ببینید خلاصه ی حرف شیخ انصاری و خلاصه این اشکال چی شد؟ خلاصش این شد: من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. خبر ثقه تو وسائل و شیعه دیدم که میگه استعمال دخانیات حرامه. اینجا شیخ انصاری چی گفت؟ گفت که دلیل ظنی میاد اصل عملی را چی گفت؟ تخصیص میزنه. مستشکل میگه چی؟ میگه اینجا جای تخصیص نیست، چون بین اصل عملی و دلیل ظنی چه نسبتیه؟ نسبت عموم و خصوص منوج. اینی هم که شمای شیخ انصاری میگید تخصیص، این ماده اجتماع است و در نسبت عموم و خصوص منوج این دوتا دلیل نسبت با ماده اجتماع چه حالتی دارن؟ تعارض، نه تخصیص. شما چرا میگی تخصیص؟ این اشکال. جواب اینا هر چی که من بگم یه خط و نیمه، یه خط و نیمه. صورت چیه؟ خب اگر محل، خب تمام شد دیگه، اگر محل بحث ما تعارضه پس چرا شیخ انصاری میگه تخصیص؟ این اشکال. جواب اشکالو باید خوب گرفته باشید. خیلی راحت شیخ انصاری اومد چی گفت؟ به وسیله دلیل ظنی اصل عملی را تخصیص زد. مستشکل میگه اینجا جای تخصیص نیست، جای تعارض. و خب این سراغ قواعد باب تعارض. جواب بله، ماده اجتماع نسبت به ماده افتراق ما دوچار مشکل نیستیم. جواب این جواب یه خط و نیمه. در ماده افتراق دلیل، رفقا در ماده افتراق دلیل یعنی کجا؟ یعنی جایی که فقط دلیل ظنی جاری میشه، تو ذهنتون باشه. در ماده افتراق دلیل مسلم جای، رفقا بفرمایند، مسلم جای دلیل است و اجماع وجود دارد که ماده اجتماع هم حکم ماده افتراق دارد و فرقی بین این دو نیست. یعنی در ماده اجتماع هم، رفقا اگر با من اومدن، در ماده اجتماع چی جاری میشه؟ عرضم میرسید یا نه؟ یعنی در ماده اجتماع هم دلیل جاری میشود و لذا در ماده اجتماع دلیل اصل عملی را چه کارش میکنه؟ تخصیص میزند. عرضم رسیدی چی شد؟ تمام شد. مستشل انگوش گذاشته روی ماده اجتماع، میگه آقا ماده اجتماع جای تعارضه، جای تخصیص نیست. یعنی شما در ماده اجتماع حق ندارید که با دلیل ظنی اصل عملی را تخصیص بزنید. شیخ انصاری با چه وسیله رد میکنه آقا را؟ اجماع. میگه بابا ما اجماع داریم که در ماده افتراق دلیل فقط چی جاری میشه؟ دلیل. خب در ماده اجتماع اجماع داریم که در ماده اجتماع فقط چی جاری میشه؟ دلیل. خب موقعی که ما اجماع داریم که در ماده اجتماع فقط دلیل جاری میشه، خود دلیل میاد اصل عملی رو چه کار میکنه؟ تخصیص میزنه، تمام شد. هر چی که گفتن یک خط و نیم رسائله، نکته اول تمام شد. کی گفت اجماع حجت نیست؟ بله، این اجماع اجماع مرکبه. قول به عدم فصل، کسانی که معتقدن بر اینکه اجماع بسیط حجت نیست، همه میگن اجماع مرکب چیه؟ حجت. الا ما شذ و ندر که کلام اون حجت نیست. چیه؟ فرق ندارن معناش اینه. خیر، فرق ندارن معناش اینه که همونطور که در ماده افتراق دلیل جاری میشه، در ماده اجتماع دلیل جاری میشه، جای تعارض نیست. به خاطری که اجماع داریم، اجماع قول به عدم فصل. نکته دوم، نکته اول تمام شد، یه اشکاله. نکته دوم، این نکته دوم رفقا حواسشون خوب جمع باشه. دلیل ظنی خودش به تنهایی نمیتواند موضوع اصل عملی شرعی که عدم العلم به حکم واقعی هست از بین ببرد. من نمیدونم رفقا تا اینجا متوجه شدن یا نشدن. آقا موضوع اصل عملی شرعی چیه؟ عدم العلم به حکم واقعی. خب دلیل ظنی خودش نمیتونه این موضوع رو از بین ببره. چرا؟ چون دلیل ظنی خودش مفید چیه؟ مفید ظنه. پس دلیل ظنی خودش به تنهایی نمیتونه موضوع اصل عملی شرعی که عدم العلم به حکم واقعی است از بین ببره. ولی سوال این است که آیا دلیل ظنی به کمک ادله حجیتش که قطعی هستند آیا میتواند موضوع اصل عملی شرعی که عدم العلم به حکم واقعی هست از بین ببرد، تا در نتیجه دلیل ظنی بر اصل عملی رفقا چه حالتی داشته باشه؟ ورود. تا در نتیجه دلیل ظنی بر اصل عملی شرعی ورود داشته باشد. یه سؤاله رفقا، سؤال چی شد؟ ببینید رفقا، من شک دارم استعمال دخانیات حلال یا حرام. خبر ثقه قائم شد که چیه؟ حرام. ادله حجیت اصل براءت میگه چی؟ میگه اگر علم به حرمت استعمال دخانیات نداری، استعمال دخانیات چیه؟ حلاله. پس موضوع براءت شد چی؟ عدم علم به حکم واقع. این خبر ثقه خودش نمیتونه عدم العلم به حکم واقعی را از بین ببره، چون خبر ثقه مفید چیه؟ ظن. خب سوال اینه که خبر ثقه خودش نمیتونه از بین ببره، ولی به کمک ادله حجیتش که قطعیه آیا میتونه از بین ببره یا نه؟ که اگر این خبر ثقه به کمک ادله حجیتش بتونه موضوع اصل عملی شرعی رو از بین ببره، اینجا خبر ثقه نسبت به اصل عملی شرعی چه حالت پیدا میکنه؟ ورود. خب اصل دلی خبر ثقه خودش به تنهایی نمیتونه موضوع اصل عملی شرعی رو از بین ببره، به کمک ادله حجیتش میتونه از بین ببره یا نه؟ جواب اولا. ثانیا، اولا این اولا نیم سطر اولش با حرفای قبل شیخ انصاری ظاهراً تناقض داره. اولا با توجه به این که محتوای دلیل ظنی حکم ظاهری است میگوییم یا الله. مرحوم شیخ انصاری میفهمن که محتوای دلیل ظنی حکم ظاهریه. قبلا مثل این که فرمود محتوای دلیل ظنی چیه؟ حکم واقعیه، درسته؟ اینو با هم دیگه تناقض نداره. براتون گفتم چون حکم واقعی و حکم ظاهری چند تا معنا داره؟ دو تا معنا داره، تناقض نداره که حلش کنم براتون. خیلی خوب، پس محتوای دلیل ظنی میشه حکم چی؟ یعنی اگر خبر ثقه گفت استعمال دخانیات حرامه، این حرمت میشه حکم چی؟ ظاهر. این تو ذهنتون باشه که بگیم ادله حجیت دلیل ظنی موجب میشوند که ما قطع به حجیت دلیل ظنی پیدا کنیم. تا اینجا که رفقا قبول دارن، چون ادله حجیت خبر ثقه چیه؟ قطعیه. موقعی که ادله حجیت خبر ثقه قطعیه، پس ما قطع پیدا میکنیم به حجیت خبر چی؟ ثقه. و علم به حجیت خبر ثقه این 4-5 سطره، و علم به حجیت خبر ثقه موجب می شود که ما علم، اگر رفقا با من اومدن موجب می شود که ما علم به چی پیدا کنیم؟ محتوای خبر ثقه حکم چیه؟ ظاهریه. ادله حجیت خبر ثقه باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به حجیت خبر ثقه. خب علم به حجیت خبر ثقه موجب چی میشه؟ موجب علم به حکم ظاهری موجب میشود که ما علم به حکم ظاهری پیدا کنیم. پس ادله حجیت دلیل ظنی این نتیجه است. پس ادله حجیت دلیل ظنی موجب می شود که ما علم به حکم ظاهری پیدا کنیم. حالا توضیح میدم، اینو رد نمیشه. و با علم به حکم ظاهری موضوع اصل عملی شرعی که عدم العلم به حکم واقعی هست از بین، من نمیدونم میرود یا نمیرود، از بین نمیرود. ممکن است انسان علم به حکم ظاهری داشته باشد، در عین حال عدم علم به حکم واقعی به حال خودش باقی باشد. پس دلیل ظنی به کمک ادله حجیتش هم موضوع اصل عملی را از بین نمی برد. رفقا یک لحظه بمان، باید اینجا باشین، نگاه ها بده. این اولا چی شد؟ ببینید رفقا، موضوع اصل عملی شرعی چیه؟ عدم علم به حکم واقعی. یعنی اگر علم به حکم واقعی نداشتی، استعمال دخانیات میشه چی؟ حلال. حالا خبر ثقه قائم شد برای که استعمال دخانیات حرامه. خود این خبر ثقه موجب علم یا موجب ظنه؟ موجب ظنه. عرضم برسید، حالا که خبر ثقه خودش موجب زنه، پس خود خبر ثقه نمیتونه موضوع اصل عملی رو از بین ببره، چون خبر ثقه موجب علم نیست. حالا سوال اینه، خیلی خوب، خبر ثقه خودش نمیتونه موضوع اصل عملی رو از بین ببره، ولی به کمک ادله حجیتش که قطعی هستن چی؟ آیا میتونه از بین ببره یا نه؟ مرحوم شیخ میگه نه. میگیم چرا؟ میگه ادله حجیت خبر ثقه درست قطعی هستن، ولی ادله حجیت خبر ثقه باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به حجیت خبر چی؟ ثقه. و علم به حجیت خبر ثقه باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به حکم ظاهری، و با علم به حکم ظاهری عدم علم به حکم واقعی از بین نمیره. ممکنه انسان علم به حکم ظاهری داشته باشه ولی جهل به حکم واقعی داشته باشه. پس دلیل ظنی نه خودش میتونه موضوع اصل عملی رو از بین ببره چون ظنیه، و نه با ادله حجیتش. این اولا. ثانیا بیان سوم، نازل منزله بیان سوم. ثانیا، این ثانیا تکرار خطابیه، اصل عملی عام. ثانیا اصل عملی عام و دلیل ظنی خاص است، ولذا دلیل ظنی در ماده اجتماع به کمک اجماع اصل عملی را چه کار میکنه رفقا؟ تخصیص میزنه. اصل عملی عامه، دلیل ظنی خاصه. اجماع بود که در ماده اجتماع چی جاری میشه؟ دلیل ظنی. پس دلیل ظنی در ماده اجتماع به کمک اجماع اصل عملی رو از بین نمیبره، ولی تخصیص میزنه. ثانیا تمام شد. رفقا این بحث امروز بسیار دقیق بود، بیان یه جوری تنظیم شده بود که بعد از مطالعه متوجه بشید. حالا به تو عبارت، بیان دوم مرحوم شیخ هم تمام شد. بله، بیان دوم مرحوم شیخ باطله، بیان سوم کامل میشه. و کونو، این و کونو نکته اوله. و کون و دلیل تلکل امارت اعم من وجهن. مستشکل میاد میگه که آقا ادله حجیت اماره و ادله حجیت اصل عملی نسبت بین اینا اما خواسته چیه؟ من وجهه. به عبارت دیگه بین اصل عملی و دلیل ظنی نسبت عام خاص من وجهه، میخواد اشکال بگیره. و کونو، ای کونو مبتداست، او لا ینفع و خبرشه. و بودن دلیل آن اماره، اماره مثل خبر ثقه. دلیل خبر ثقه چیه؟ آیات، روایات، اجماع و بنای عقلا. این آیات و روایات و اجماع و بنای عقلا دلیل بر حجیت خبر چیه؟ ثقه. و بودن دلیل آن اماره اعم من وجه. عرض کردن چی مخواد بگه این نیم خطا؟ مخواد بگه بین ادله حجیت اماره و ادله حجیت اصل عملی چه نسبتی وجود داره؟ نسبت عام خاص من وجه. به اعتبار شمولهی لغیر مورد اصل البراعت. میگیم آقا چرا میگید ادله حجیت اصل، ادله حجیت دلیل ظنی و ادله حجیت اصل عمل نسبتش آن مخاص من وجه، از کجا داری میگی؟ میگه به خاطری که ادله حجیت دلیل ظنی، میگه دلیل ظنی در ماده اجتماع حجته، یعنی یه ماده اجتماع داره، و در ماده افتراق هم حجت، یعنی یه ماده افتراق هم داره. این باعث میشه که بین دلیل حجیت دلیل ظنی و دلیل حجیت اصل عملی چه حالت پیدا بشه؟ آم مخاص من وجه، یعنی هر کدوم یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده چی؟ افترا. لذا میگه به اعتبار، چرا ادله حجیت اماره عام خاص من وجهه، میگه به اعتبار شمولهی لغیر مورد اصل البراءت، به اعتبار اینکه شامل میشود، ضمیر شمولهی میخوره به دلیل، به اعتبار اینکه شامل میشود دلیل اون اماره، شامل چی میشه؟ شامل ماده افتراقش، یعنی همونطوری که شامل ماده اجتماعش هست، شامل ماده افتراقش هم هست. این لغیر مورد اصل البراءت یعنی ماده افتراق، به اعتبار این که شامل می شود دلیل اون اماره، شامل چی میشه؟ شامل غیر مورد اصل براءت. غیر مورد اصل براءت یعنی چی؟ یعنی ماده افتراق، یعنی همونطوری که ادله حجیت خبر ثقه، میگه خبر ثقه در ماده اجتماع حجته، میگه در یه جای دیگه هم حجته، کجا؟ در ماده افتراق. خب این باعث میشه که ادله حجیت اماره چه حالتی داشته باشه؟ عام خاص من وجه، از باب مثاله، ولی تمام اصول دیگه همینجوره. و کونو آقا مستشکل میگه که آقا ادله حجیت اون اماره عام خاص من وجه، میگیم چرا؟ میگه به اعتبار این که شامل میشود اون دلیل، یعنی ادله حجیت اماره شامل میشود اون دلیل غیر مورد اصل براءت را، غیر مورد اصل براءت یعنی ماده افترا. مرحوم شیخ میگه که لا ینفعو، با این اشکال نمیتونید جلوی ما رو بگیرید. بازم ما میگیم در ماده اجتماع دلیل زنی چه کار میکنه؟ اصل عملی رو تخصیص میزنه. شما نمیتونید با این اشکال ما رو رد بکنید. بازم ما در ماده اجتماع میگیم دلیل زنی اصل عملی رو تخصیص میزنه. منتها با چه وسیله؟ به وسیله اجماع. لا ینفعو، این لا ینفعو خبر کونه. و این که ادله حجیت اماره با ادله حجیت اصل عملی نسبت بینهما عام خاص من وجهه، لا ینفعو، سود نمیدهد. رفقا باید بنویسن، یعنی سود نمیدهد در رد تخصیص، تخصیص در ماده چی؟ اجتماع. سود نمیدهد در رد تخصیص در ماده اجتماع بعد قیام الاجماع علی عدم الفرق فی اعتبار تلک الاماره بین مواردها. بعد از این که ما اجماع داریم که مطلقا باید دلیل ظنی جاری بشه، چه در ماده اجتماع چه در ماده افتراق خودش، لا ینفع، سود نمیدهد در رد تخصیص در ماده اجتماع بعد از اینکه قائم شده است اجماع. اجماع قائم بر چی شده؟ بر اینکه فرقی نیست در حجیت اون اماره بین موارد اماره. موارد اماره یعنی کجا؟ ماده اجتماع و ماده افترا. تمام شد. اگر اجماع نبود، توضیح و ذالک، این توضیح و ذالک 4 سطره، داره بیان دوم رو مرحوم شیخ تکرار میکنه. بیان دوم چی بود؟ دلیل اگر علمی بود ورود داره، اگر ظنی بود نسبت به اصل عملی عقلی ورود داره، ولی اگر اصل عملی شرعی بود دلیل چه حالتی داره؟ تخصیص. حالا داره همینو تکرار میکنه. در عام خاص من وجه در ماده شما فقط جای تعارض. توضیح و ذالک، ذالک رو بزنید، بیان دوم، توضیح بیان دوم، ان کون الدلیل رافعا لموضوع الاصل و هو شک انما یصح فی الدلیل العلمی. اینا رو گفتم رفقا نوشتن، این که دلیل موضوع اصل و از بین میبره، این در دلیل علمیه. دلیل علمی یعنی علم آور. به تحقیق بودن دلیل از بین برنده موضوع اصل، موضوع اصل چیه؟ و هو شک، و هو و این موضوع اصل شک است، این و هو شک باطله، ببینن تو مواسبش میرسید یا نمیرسید. این دقیق نیست. این که ذالک یعنی بیان دوم، این که دلیل از بین میبرد موضوع اصل را و هو شک، که موضوع اصلم شکه، انما یسه و صحیح میباشد این رافع بودن در دلیل علمی. علمی یعنی علم آور. شک یعنی عدم العلم. عدم العلم هم بگیره کلام دقیق نیست. مرحوم شیخ از عقلی و شرعی رو یکاسه کرده، درست نیست. این شک یعنی عدم العلم. الحکم المشکوک گرفته بود کافی بود. انما یسه خف دلیل العلمی، ای داره بیان دوم رو تکرار میکنه. جزوهاشو نوشتید، حیث و ان وجودهو، چون وجود دلیل علمی. من شک دارم استعمال دخانیات حلال یا حرامه، خبر متواتر قائم شد که حرامه. خب من از خبر متواتر چالتی پیدا میکنم، علم پیدا میکنم. خب علم که اومد، عدم العلم میره، میشه ورود. حیث ان وجودهو، چون وجود دلیل علمی، یخرج حکم الواقعت، خارج میکند حکم واقعه را. واقعه یعنی استعمال دخانیات. خارج میکند حکم واقعه را، ان کونهی مشکوکن فیه، از مشکوکن فی بودن، دیگه من شک ندارم درش، ضمیر کونی میخوره به حکم، از بودن اون حکم، مشکوکن فی بودن. از خبر متواتر علم پیدا کردم که استعمال دخانیات حرامه، علم که اومد، عدم العلم میره. و اما دلیل الغیر العلمیه، قشنگ دستبندی نوشتید و تمام شده. اما دلیل غیر علمی، غیر علمی یعنی چی؟ زن. رفقا دلیل زن نسبت به اصل عملی چه حالتی داره؟ نسبت به اصل عملی عقلی ورود، نسبت به اصل عملی شرعی تخصیص. حالا ما همینو بخونیم. میگه و اما دلیل الغیر العلمی، اما دلیل غیر علمی یعنی دلیل ظنی، فهوه به نفسهی. بیرید تو تعلیقه، بیرید تو تعلیقه، نسخه صحیح رو برده تو تعلیقه. فهوه، هوه رو بزنید به دلیل غیر علمی، پس اون دلیل غیر علمی به نفسهی یعنی خودش، با قطع نظر از ادله حجیتش، فهوه به نفسهی دلیل ظنی خودش، به نسبت الی اصل الاحتیاط و تغییر، کل علم رافع للموضوع. دلیل ظنی نسبت به اصالت الاحتیاط یعنی اصل عقلی، و نسبت به تغییر یعنی اصل عقلی، نسبت به اصالت الاحتیاط عقلی و نسبت به تغییر عقلی، این دلیل ظنی مثل علم از بین میبرد موضوع را. از بین میبرد موضوع را یعنی تخصیص یا وروده، ورود. و اما نگفته، شما اضافه کنید، و اما به نسبت الی ما اداهما، و اما نسبت به غیر احتیاط و تخییر. غیر احتیاط و تخییر یعنی چی؟ یعنی اصل شرعی. یا الله، مگه میتونه قائل بشه با این همه ادله‌ای که، با این همه ادله‌ای که مرحوم شیخ برای برات شرعی میاره؟ و اما به نسبت الی ما اداهما، اما نسبت به غیر احتیاط و تخییر یعنی نسبت به اصل شرعی، فهوه به نفسهی، ضمیر هوه، دلیل ظنی به نفسهی خودش، بیایید بالا، غیر رافع لموضوع الاصل، از بین نمی برد موضوع اصل را، و هو عدم العلم. موضوع اصل چیه؟ عدم العلم. این نکته اول تمام شد. و اما، این اما نکته دومه. رفقا نکته دوم گرفتید یا نگرفتید؟ دلیل آقای شیخ انصاری، دلیل زنی خودش به تنهایی نمیتونه موضوع اصل عملی شرعی را از بین ببره. خب چرا با ادله حجیتش که قطعیه نتونه از بین ببره؟ چه جوابی دادی؟ گفتیم دلیل ظنی چی رو به ما میرسونه؟ حکم ظاهر. خب ادله حجیت دلیل ظنی باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به حجیت دلیل ظنی، علم به حجیت دلیل ظنی باعث میشه که علم پیدا کنیم به حکم ظاهر. با علم به حکم ظاهری که عدم العلم به حکم واقعی از بین نمیره که. ممکن انسان علم به حکم ظاهری داشته باشه، در این حال علم به حکم واقعی نداشته باشه. و اما دلیل و دال، این نکته دومه، منظم نوشتی. و اما دلیل و دال و الاعتباری، اما اون دلیلی که دلالت می کند بر حجیت دلیل ظنی، فهوه و انکان علمیان ضمیر هوه. پس اون دلیل یعنی ادله حجیت دلیل ظنی. دلیل ظنی مثل خبر ثقه، ادله حجیتش چیه؟ آیات، روایات، اجماع به بنای عقلا، اینا ادله قطعی هستن. اما دلیلی که دلالت می کند بر حجیت دلیل ظنی، فهوه و انکان علمیان ضمیر هوه. اون دلیل اگرچه علمی است، ولی الا انه لا یفید الا حکما ظاهریا، جز این که ضمیر انه، این ضمیر انه رو بزنید به الدلیل، جز این که اون ادله حجیت فائده نمی دهد مگر حکم ظاهری را. نظیر و مفادل اصل، مثل محتوای اصل. چجوری محتوای اصل حکم ظاهریه؟ ادله حجیت دلیل ظنی هم باعث میشه که ما علم به حکم چی پیدا کنیم؟ ظاهری. از المرادو، رفقا از این از تا سر ولذا، این پنج خط، از سر این از تا سر ولذا پیدا بکنید. از سر از ولذا میخواد بگه ادله حجیت امار. خوب عرضم برسیدا، دو تا جمله است که باید ربطشو متوجه بشید. اولیش همینه، از این از تا سر ولذا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ادله حجیت اماره موجب علم به حکم ظاهریه، همونطور که ادله حجیت اصل عملی موجب علم به حکم چیه؟ ظاهر. اماره مثل خبر ثقه، ادله حجیت چیه؟ آیات، روایات، اجماع و بنای چی؟ حق. این آیات و روایات و اجماع و بنای عقلا باعث میشه که ما از خبر ثقه علم پیدا کنیم با حکم چی؟ ظاهری. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه در خبر ثقه جهل به حکم واقعی وجود داره. در خبر ثقه جهل به چی وجود داره؟ جهل به حکم واقعی. حالا که درباره خبر ثقه جهل به حکم واقعی وجود داره، پس ادله حجیت خبر ثقه موجب چی میشه؟ موجب علم به حکم چی؟ ظاهر. ادله حجیت اصل عملی هم همین حالت را داره، یعنی موجب میشه که ما علم پیدا کنیم به حکم چی؟ ظاهر. چرا؟ به خاطر که درباره اصل عملی هم جهل به حکم واقعی وجود داره. حالا موقعی که جهل به حکم واقعی وجود داره، پس ادله حجیت اصل عملی باعث چی میشه؟ باعث علم میشه، منتها چه نوع علمی؟ علم به حکم ظاهری. این پنج خط اینو میخواد بگه، میخواد بگه ادله حجیت اماره موجب علم به حکم ظاهریه. چرا موجب میشه ما علم پیدا کنیم به حکم ظاهری؟ چون درباره اماره ما جهل داریم به حکم واقعی. ادله حجیت اصل عملی هم باعث میشه ما علم پیدا کنیم به حکم ظاهری. چرا؟ چون درباره اصل عملی هم ما جهل داریم به حکم چی؟ واقعی. مطلقا فرق نداره. میگه الا انه، جز این که اون دلیل فایده نمیدهد مگر حکم ظاهری را، نظیر مفاد است. چرا؟ میگه از داره حکم ظاهری را تعریف میکنه. از المراد بل حکم ظاهری، پریروز گفتم مقصود از حکم ظاهری ما ثبت لفعل المکلف، چیزی است که ثابت شده است برای فعل مکلف به ملاحظه الجهل به حکم هل واقعی، به ملاحظه جاهل بودن مکلف به حکم واقعی اون فعل. این معنی حکم ظاهریه. حکم ظاهری معناش اینه چون آقای مکلف جاهل به حکم واقعی هستی لذا این حکم هست. خب آقا جهل به حکم واقعی هم درباره اماره است هم درباره اصل عملی، لذا ادله حجیت این دوتا باعث علم به حکم واقعی نمیشن، باعث علم به حکم ظاهری میشن. از ثابت لعین رو جزوش گفتم نوشتید، این از ثابت صفت است برای حکم واقعی. حکم واقعی میدونی چیه؟ از ثابت ل، حکم واقعی ثابت است برای فعل مکلف من دون مدخلیت العلم و الجهل، بدون دخالت علم و جهل. حالا میخواد پیاده کنه که چجوری ادله حجیت اصل عملی موجب علم به حکم ظاهریه و چجوری ادله حجیت اماره موجب چیه؟ علم به حکم ظاهری. فکما ان مفاد قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این روایت دلیل بر حجیت اصل براءته. این روایت دلیل بر حجیت اصل چیه؟ این روایت باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به حکم چی؟ ظاهری. فکما ان محتوای قول امام علیه السلام که فرموده است هر چیزی حلال است، تا کی حلاله؟ تا این که وارد بشود درباره اون چیز نهی. رفقا این روایت چی میگه؟ میگه تا وقتی که علم به حکم واقعی نداری اون چیز چیه؟ حلاله. ببینید پس شما درباره درباره اصل عملی جاهل به حکم واقعی هستی. میگه تا وقتی که علم به حکم واقعی نداری فلان چی چیه؟ حلاله. ببینی درباره اصل عملی شما جاهل به حکم واقعی هستی، پس ادله حجیت اصل عملی موجب علم به حکم ظاهریه نه موجب علم به حکم واقعی. حتی یرده، میرسم انشاءالله. این یرده دوتا معنا داره، کلام آقای صدر. یرده به معنی یسله است، یعنی به ما برسه، یا اینکه من یستراس میرسم رد نمیشم ازش. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی یفید الرخصته، فائده میدهد جواز را، جایزه کجا؟ فی الفعل الغیر المعلوم ورود و نهی فیه، در اون فعلی که یعنی شرب توتون که معلوم نیست وارد شدن نهی در اون فعل. یعنی این روایت میگه اگر علم به حکم واقعی نداشتی شرب توتون برات چیه؟ حلاله. فکذالک، بریم سراغ ادله حجیت اماره. آقا ادله حجیت اماره موجب چه نوع علمی میشه؟ علم به حکم ظاهری. چرا؟ به خاطر که درباره امارم جهل به حکم واقعی هست. حالا که درباره امارم جهل به حکم واقعیه، پس ادله حجیت اماره موجب چه نوع علمی میشه؟ علم به حکم چی؟ ظاهری. حالا میخواد اینو بگه فکذالک ما یعنی ادله، پس همچنین اون ادلهی که دلالت دارد بر حجیت شهرت. شهرت دلیل ظنیه. کدوم شهرت؟ شهرتی که دلالت می کند از باب مثال بر وجوب یک شیئی. مثلا شهرت میگه صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر واجبه. خب خستگیمون در ره. شهرت میگه صلوات هنگام شنیدن واجبه، پس شهرت دلالت بر وجوب داره. ادله حجیت شهرت چی میگه؟ میگه آقا جان چون شما علم به حکم واقعی نداری صلوات برتون واجب. پس الان ببینید شما درباره امارم جهل به حکم واقعی داری، پس این ادله حجیت شهرت چه کار میکنه با ما؟ موجب میشه که علم پیدا کنیم به حکم چی؟ ظاهری. خب ادله حجیت اصل عملی هم همینه، موجب میشه که ما علم پیدا کنیم به حکم چی؟ ظاهری. فکذالک که ما ادله‌ای که دلالت دارد بر حجیت شهرت. کدوم شهرت؟ این شهرت دلیل ظنی است. ادالت، شهرتی که دلالت دارد از باب مثال بر وجوب یک شیئی. یفیدو، ضمیر یفیدو رو بزنید به ما. فائده می دهد اون ادله وجوب ذالک شی، واجب بودن اون شی را، من حیث و انه مظنون و نقطه، از جهت این که اون وجوب مظنونه، از جهت این که اون وجوب مظنونه یعنی چی؟ یعنی علم به او نیست، از جهت این که علم به او نیست. مطلقاً او به هذه الاماره، این مطلقاً او به هذه الاماره چی میخواد بگه؟ اگه دلیل بر حجیت شهرت دلیل انسداد باشه میگن مطلقا، اگه دلیل بر حجیت شهرت دلیل خاص باشه میگن چون به سبب این شهرت زن پیدا کردی حجته، ولی اگه دلیل بر حجیت شهرت دلیل انسداد باشه میگن چون زن پیدا کردی حجته. مطلقا از جهت این که اون وجوب مظنون است مطلقا، همین که زن پیدا کردی مطلق، او به هذه الاماره چون زن پیدا کردی به سبب این اماره. ولذا رفقا تا اجازه بفرمایید یک لحظه، رفقا از سر این و کونو تا بین موارده ها، این نکته اول بود. یه نفر اشکال گرفت به شیخ انصاری که شمای شیخ انصاری قائل به چی شدید؟ تخصیص. و حال آن که بین اصل عملی و دلیل زنی چه نسبتیه؟ عام خاص منوج، و در نسبت عام خاص منوج در ماده اجتماع جای تخصیص نیست. شیخ انصاری چه جواب داد؟ گفت که آقا دلیل زنی به کمک اجماع در ماده اجتماع هم جاریه، پس جای چی میشه؟ تخصیص. آقا از سر توضیح و ذالک تا سر و امد دلیل، این داره تکرار بیان چندم میکنه؟ دوم. از سر این و امد دلیل داره چه کار میکنه؟ داره نکته دوم میگه. نکته دوم چی بود؟ که دلیل زنی خودش نمیتونه موضوع اصل عملی رو از بین ببره که عدم العلمه. آیا با ادله حجیتش میتونه از بین ببره یا نه؟ مرحوم شیخ گفت که نمیتونه از بین ببره. چرا؟ به خاطر که ادله حجیت دلیل زنی به ما چی میگه؟ ادله حجیت دلیل زنی باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به چه حکمی؟ حکم و با علم به حکم ظاهری، عدم علم به حکم واقعی به حال خودشیه؟ باقیه. عرضم رسید چی شد؟ با دقت باید مطالعه کنید. مشکلات تمام شد. و صلی الله علیه و آله.